اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرید. خدا رو شکر میکنیم که باز هم توفیق نصیبمون شده و با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی مهمان شما عزیزان شدیم. امیدواریم که ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. در برنامه امروز در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، نویسنده و محقق تاریخ اسلام هستیم که از ایشان تشکر میکنیم به سبب قبول زحمتی که فرمودن و در آغاز برنامه سلام عرض میکنیم و خیر مقدم میگیم خدمت شما جناب استاد پیشوایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه علاقمندان و شنوندگان این برنامه و این شبکه سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم. و اما عزیزان شنونده، ما انتظار این رو داریم که شما برای همراهی بهتر با برنامه خودتون، یعنی برنامه پرسش و پاسخ تاریخی، با ما تماس بگیرید، سوالات، مسائل، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید، به ویژه سوالهای خودتون در حوزه تاریخ اسلام رو. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251، اینها شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف هستند. از این طریق میتونید شما با ما در ارتباط باشید. صدای گرم شما در اختیار همکاران ما قرار میگیره، در برنامه انشالله به نوبت مطرح میشه و به سوال ها پاسخ داده میشه. بعد از شنیدن میان برنامه کوتاهی می‌پردازیم به موضوع برنامه امروز. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما عزیزان شنونده، در هفته‌ای که پیش رو داریم یک مناسبتی در تقویم تاریخ اسلام باش مواجه میشیم و اون هم صلح امام حسن علیه السلام هست با معاویه در سال 40 هجری. به نظرم بد نباشه اگر جناب استاد پیشوایی در ابتدای برنامه امروز سخنان مقدماتی خودشون رو درباره صلح امام حسن قرار بدن. چرا اون حضرت با معاویه صلح کردن؟ چرا از خلافت کناره گرفتن؟ چه شرایط و مسائلی پیش اومد که به اینجا کشید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجمالاً عرض میکنم که آثار سستی و خستگی از جنگ در جبهه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یعنی در منطقه عراق که منطقه حکومت حضرت بود، این از اواخر عمر مبارک علی علیه السلام ظاهر شده بود. از نظر تاریخی مسلمه. مثلا مزوران معاویه، نظامیان معاویه به مناطق حکومت حضرت اینا شبیخون بیزدن و یاران حضرت اونجور که باید تحرک از خود نشون نمی دادن. یا در جریان خطبه جهاد حضرت داریم که حضرت نکوهش میکرد یاران خودشون که من شما را در تابستان به جهاد میکنم، میگید هوا گرم، زمستان دعوت میکنم، میگید هوا سرده، شما مثل لباس کهنه و مندرس پاره پاره میمونید که انسان یه طرف را وصله بزنه طرف دیگرش پاره میشه، یا مثل گله شتور میمانید که پراکنده بشن و اون چوپان و صاحبان شتور هر دسته رو بره جمع‌آوری کنه، دسته دیگه پراکنده بشه. اینا نشون میده که حتی پیش از اینکه نوبت امامت به امام مجتبی سلام الله علیه برسه، بنا به عللی که حالا اینجا فعلا در این برنامه جای گفتنش نیست ولی در برنامه‌های گذشته وقتی گفتیم، بنا به عللی مردم عراق، یعنی منطقه حکومت حضرت و یاران علی علیه السلام، از جنگ خسته شده بودند و نوعی حالت راحت طلبی و آسایش طلبی درشون به وجود آمده بود و این امر بعد از شهادت علی علیه السلام که امام حسن مجتبی سلام الله علیه به امامت رسید بیشتر ظاهر شد. دلیلش هم اینه که خب امیرالمومنین در روزهای آخر عمرش مجددا سپاه آماده میشد که بار دیگه برن به جنگ علی علیه السلام.
بله.
و پرچم هایی بسته بودن 5,000 نفر 10,000 نفر حتی موقع شهادت علی علیه السلام حسین ابن علی علیه السلام در رأس 10,000 نفر در مدائن تشریف داشت، یعنی پیشروی کرده تا مدائن که بقیه نیروهام برسن. حضرت مجددا میخواست بره به جنگ معاویه چون
جریان
حکمیت قضیه را پیچیده کرد.
بله.
مقصود امام مصطفی سلام الله علیه که به امامت رسید همین بسیجی نیرو ادامه پیدا کرد ولی علاقه نشون ندادن عراقی ها، مردم کوفه، یعنی مردمی که در کوفه بودن، اقوام مهاجر بودن، عرض کنم که یمنی بودن، غیر یمنی بودن، به هر حال مردمی که اون روز در عراق بودن و در کوفه بودن و شیعیان را تشکیل می دادن، تحرک از خودشون نشون ندادن، استقبال نکردن از این بسیج نیرو، بنابراین آثار سستی و پراکندگی و نافرمانی از همون روزای اول در جبهه امام حسن مصطفی علیه السلام خودشون نشون داد و هرچی رفتن جلوتر این آثار بیشتر نمایان شد. بنابراین امام مصطفی سلام الله علیه به صورت ناخواسته و به صورت تحمیلی صلح را پذیرفت، در واقع باید بگیم صلح تحمیلی و هیچ راه دیگه‌ای نداشت حضرت جز این که صلح را بپذیریم.
البته عذر میخوام، یک سوال همینجا پیش میاد، یکی از دانشجویان از خود بنده پرسید، من اینجا مطرح میکنم. فرض این بود که ایشون، یعنی طبق سوال دانشجوی محترم، میگفتن که خب امام حسن صلح نمیکرد و نمیجنگید، یعنی نیروی اگر نداشت اینا نمیجنگید، آیا از طرف معاویه جنگ هم داشت تحمیل میشد که مثلا امام حسن یا باید جنگ نمیپذیرفت یا باید صلح میکرد، یا در چه شرایطی قرار گرفتن؟
بله، قضیه اینجوریه که معاویه اهداف دیگه‌ای داشت. همینجور که بعدام حتی بعد از صلح هم امام مصطفی سلام الله علیه را مسموم کرد. بنابراین اگر این تحرک ها ادامه پیدا میکرد، اولا شیعیان شکست میخوردن، جبهه امام مصطفی سلام الله علیه شکست میخورد. حالا اون سوال اون دانشجوی گاهی از ما میپرسن خب امام حسن سلام الله علیه هم با همه و یاران اندکش بعدا مثل برادرش امام حسین می جنگید یه بدتر از کربلا که نمی شد. بررسی ها نشون میده که اصلا مثل کربلا نمی شد، اصلا نوبت به اونجا نمی رسید. معاویه نامه های برای حضرت مصطفی سلام الله علیه رسید که از عراق براش فرستاده بودن، به معاویه نوشته بودن که شما پیشروی کنه به سمت عراق، به محض اینکه شما به عراق رسیدین حسن ابن علی رو ما بازداشت میکنیم، دست بسته تحویل شما میدیم.
صحیح.
یعنی این خطرها بود، اسیری خود امام مصطفی سلام الله علیه بود و انتقام گیری از خانواده اهل بیت بود و خوار و ذلیل و حقیر کردن شیعیان بود. ولی زاد در فلسفه صلح، صلحی که پیش آمد، امام مصطفی سلام الله علیه این بیان را داشت، در کتابای ما هم نقل شده که از به شیعیانی که بعضی هاشون به اصطلاح پرشور بودن، حالا نمیخوایم بگیم تندرو بودن، پرشور بودن، خیلی سختشون بود این سور را بپذیرن، حضرت به اونا فرمود که من اگر سور را پذیرفتم خواستم جان شما حفظ بشه. بنابراین صلح برای امام مصطفی سلام الله علیه تحمیل شد. و اما اگر که حضرت جنگ نمی کرد، اینجوری نبود که معاویه امام حسن را به حال خودش بگذاره، قضیه خیلی فراتر از اینها بود. منتها مواد امام مصطفی سلام الله علیه گنجون در صلحنامه، از جمله این که معاویه متعهد شد به حسنین متعرض نشه، به شیعیان سرشناس بزیره اسم بردن مثل حجر ابن عدی کندی، معاویه ایجاد مزاحمت برای اینا نکنه، امنیتی شیعیان را تأمین کنه، حد اقلش این بود که چنین موادی در صلحنامه گنجانده شد. بنابراین همجور که فرمودید این صلح تحمیلی در سال 40 هجری یعنی حدود 6 ماه بعد از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام پیش آمد، ولی صلحی که امام مجتبی سلام الله علیه اون را امضا کرد یه چیز آرمانی نبود، یه چیز مطلوب نبود. حضرت در واقع بر سر دوراهی قرار گرفت بین افسد و فاسد.
بله.
یکی از زمامداران و سیاستمداران دنیا، یکی از رؤسای جمهوری بعضی از کشورهای غربی در گذشته یه حرفی داره، میگه که زمامداران و سیاستمداران دنیا کمتر بین خوب و بد گیر میکنن.
بله.
که اگر بین خوب و بد مردد باشن گیر کنن، معلومه که خوب را انتخاب میکنن. نوشته که این کمتر اتفاق میفته، اصلا اتفاق نمیفته در عالم سیاست، بلکه اون چه در عالم سیاست اتفاق میفته یک سیاستمدار گیر میکنه بین بد و بدتر، و سیاستمدار خوب و باهوش کسیه که بد را از بدتر تشخیص بده و بد را انتخاب کنه که عوارض کمتری داره. بنابراین صلح خوب نبود، صلح بد بود، ولی حضرت برای فرار از بدتر، برای اجتناب از عوارض وسیع‌تر جنگ، حضرت از رو ناچاره صلح را پذیرفت.
سلام علی طه و یاسین،
البته در ادامه همین مطلبی که جناب استاد شما فرمودید، یک شنونده عزیز هم سوالی فرستادن. در این سوال ایشون فرمودن که نتایج صلح امام حسن حالا چی بود؟ حالا ما پذیرفتیم که مثلا تحمیل شد و این رو شرح دادی جناب عالی. نتایج چی بود؟ جامعه شیعی چه نتایجی از این سوال گرفت؟
دو نتیجه بزرگ عاید شیعیان شد. یکیش همین بود که عرض کردم در بیانات خود امام مجتبی علیه السلام هم بود اون زمان تأکید میکرد، و اون این بود که جان شیعیان را و جبهه علی را و جبهه تشیع را حضرت به وسیله این صلح حفظ کرد، و اگر پیش میرفتن با بررسی هایی که همون زمان هم خیلی سخت نبود، بررسی ها و مطالعات نشون میداد که جبهه حسن مجتبی سلام الله شکست میخوره.
بله.
و اگر شکست میخورد فاجعه بار می آورد. اون شیعیان وفادار، شیعیان صالح، شیعیان خوب، شیعیان تربیت شده، اون مقدار که باقی بودن اینا هم کشته میشدن و ریشه شیعه قطع میشد. از کرد امام مجتبی سلام الله علیه هم به بعضی از شیعیان که این سور را نمیتونستن هضم کنن فرمود که من به خاطر شما این سور را پذیرفتم، به خاطر اینکه خون شما حفظ بشه و جان شما حفظ بشه من این را پذیرفتم. این خیلی محسوسه، خیلی به سهولت آدم میتونه این نتیجه را به دست بیاره از مطالعه اوضاع و احوال اون زمان. اما یه ثمره دیگه هم داشت که این با مطالعه دقیق به دست میاد، و اون اینه که چرا مردم عراق اون زمان سستی کردن، چرا کوتاه آمدن، چرا همکاری نکردن. عرض کردیم که اینا دیگه نوعی عافیت طلبی براشون عارض شده بود، راحت طلبی عارض شده بود، اون روح سلحشوری را که در جنگ جمل و صفین داشتن اون را از دست داده بودن، حال و حوصله و آمادگی جنگ و رزم و جهاد را نداشتن. همین روحیه اینا باعث شد که جبهه امیرالمومنین علی علیه السلام در اواخر عمر اون حضرت تضعیف شد، و همین وضع خودشو به روشنی در اوائل امامت امام مجتبی علیه السلام خودشو نشوند.
نه.
حالا نتیجه که به دست آمد این بود، امام مجتبی سلام الله علیه پیش از امضای صلح با با شیعیان اتمام حجت کرد، یعنی با سران شیعیان اتمام حجت کرد، نه یک بار و نه دو بار. فرمود که ببینید معاویه به ما پیشنهاد صلح داده، ببینید حالش دارید، اگر آماده هستید ما بجنگیم، اگر آمادگی برای جنگیدن ندارید ما این صلح را بپذیریم، ولی بدانید اگر این صلح را ما بپذیریم من وظایف فردیم را خیلی بهتر انجام میدم، من راحت میشم، وظایف شخصیم را راحت تر انجام میدم، ولی شما خار میشید. میبینم روزی را که شما برای گرفتن اون یه لقمه نان، اون سهم اندکی که از بیت المال دارید، بردر خانه اینا صف میکشید، اینا اون سهم ناچیز شما هم از بیت المال به شما نمیده. شما به خفت کشیده میشید، به تهدید مبتلا میشید، به ذلت کشیده میشید. این را جدی نگرفتن، این اخطار امام مصطفی سلام علیه را، که عواقب این سور چی خواهد شد. حالا که شما کوتاه میایید تاوانشو بعدا خواهید داد، هزینهشو بعدا خواهید پرداخت. چند سال که از سور گذشت، اون که امام مصطفی سلام علیه فرموده بود و پیشگویی کرده بود اینا رخ داد، ولذا شیعیان پشیمان شدن، گفتن اینا رو امام مصطفی با گفت و ما اخطار کرد و ما اتمام حجت کرد، ما اینا را جدی نگرفتیم. ببین چه به روزگار ما آمده، ببین معاویه چه محرومیت و تبعیضی را بر ما تحمیل کرد. چون معاویه به اون تعهداتش عمل نکرد، تصریح میکنم مورخان، معاویه وقتی مسلط شد 20 سال بعد از امام علی علیه السلام و بعد از پیمان صلح، در واقع بعد از پیمان صلح خیلی سخت گذشت بر شیعیان. شیعه نمون مگر اینکه یا تبعید بود یا بالای دار رفت یا زندگی مخفی اختیار کرد یا از حقوق اجتماعی و مشروعش محروم شد، و این شیعیان را مجدداً بیدار کرد. و اگر می‌بینیم که برای امام حسین سلام علیه بعد از مرگ معاویه نامه‌ها آمد، دعوت‌ها آمد، یه جنبشی به وجود آمد در عراق، این عکس العمل اون صلح بود. بنابراین یکی از رهاوردهای سلیمان مصطفی سلام علیه به اصطلاح این بیداری شیعیان بود، این جنبش جدیدی بود که اینا زیر ضربات فشار معاویه اینا به وجود آورد.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدواریم که شنونده عزیز سوال کننده هم پاسخ خودشون رو شنیده باشند. در خدمت شما هستیم عزیزان شنونده.
حسن جانم حسن، حسن جانم حسن، گل زهرا گل زهرا گل زهرا حسن، گل زهرا گل زهرا گل زهرا حسن.
عزیزان شنونده، صدای ما رو از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از رادیو معارف شهر مقدس قم میشنوید. یکی دیگر از عزیزان شنونده سوالی رو به صورت کتبی برای ما مطرح کردن، فرستادن، من این رو خدمتون عرض میکنم. فرمودن که آیا درسته که پیغمبر اسلام به صورت مسموم و با شهادت از دنیا رفته؟ آیا در این مورد اسناد یا مدارک و اطلاعات تاریخی موجود هست یا نیست؟
بله، این قضیه را هم علمای اهل سنت، هم مورخانشون هم محدثانشون نوشتن و هم علمای شیعه. تقریبا میشه گفت مشهور بین علمای اسلام از فریقین که حضرت به وسیله گوشتی، شالا عرض میکنم، به وسیله گوشتی که یک زن یهودی به صورت هدیه برای رسول خدا آورده بود، در اثر اون مسمومیتی که از طریق اون گوشت حضرت پیدا کرد، در اثر اون مسمومیت از دنیا رفت.
نه،
منتها بعضی این را به صورت سربسته میگن، در همه حدی که من عرض کردم که یک زن یهودی به اصطلاح یک گوسفند بریان شده ای و برشته شده برای رسول خدا به عنوان هدیه آورد و قبلا پرسید که حضرت مثلا کدوم قسمت گوش را خیلی دوست داره، گفتن قسمت دست گوش را، مثلا گوسفند را حضرت بیشتر علاقه داره، به قسمت دست گوسفند بیشتر سم داخل کرد و حضرت یه لقمه، تازه میگن یه لقمه، حضرت میخواست از اون گوش بخوره ولی نتونست بخوره و بیرون ریخت، ولی همین اندازه سم به از این طریق به بدن حضرت سرایت کرد و حضرت معصوم شد و نهایتاً این موجب رحلت رسول خدا شد. بعضی ها در این حد می نویسن، در این حد که یک زن یهودی این کار را کرد، بعضی ها به تفصیل می نویسن. هم مورخان و سیر نویسان در جریان جنگ خندق می نویسن و هم دیگران که خارج از تاریخ جنگ میگن این در جنگ خیبر اتفاق افتاد، میگن بعد از جنگ خیبر اتفاق افتاد. می نویسن که قضیه به این صورت بوده که بعد از جنگ خیبر در سال 7 هجرت که یهودیان خیبر شکست خوردن، ایده کشته شدن، بقیه هم تسلیم شدن، زنی یکی از سران یهودی به نام سلام ابن مشکم گوسفند برشته شده، گوسفند سرخ شده ای را آورد محضر حضرت به صورت هدیه، به همون کیفیتی که عرض کردم. و یکی از مسلمان ها به نام بشر ابن برا، مقصود از برا، برا ابن معرور، نه برا ابن عازب، یکی از اصحاب رسول خدا به نام بشر ابن برا هم همراه حضرت بوده. وقتی این گوش را گذاشتن، حضرت یه لقمه از قسمت دست این گوسفند گذاشتن دهنشون، خواستن بخورن، نتونستن، فرو ببرن و بیرون ریختن و نخوردن، ولی بشر لقمه که در دهانش گذاشته بود خورد. و مخصوصا این قسمت گوشت مسئولیتش بیشتر بود. حضرت دیگه ادامه داد، نخورد، فرمود که این استخوان این دست گوسفند داره به من میگه که یا رسول الله من مسموم هستم و مرا نخور. ولی بشر ابن برا چون خورده بود شدیدا مسموم شد و فوت کرد. در زندگی نامه بشر ابن برا هم تصریح میکنند، میگن این در اثر مسمومیت از دنیا رفت. حضرت اون زن را خواست و فرمود که چرا این کار را کردی؟ گفت خب شما با اقوام من چنین رفتار کردی، یعنی ما را شکست دادی، ایده کشته شدن، ایده اسیر شدن، دژهای ما، قلعه های ما سقوط کرد، من این نقشه را کشیدم، با خودم گفتم که این گوشت مسموم را میارم به عنوان هدیه به شما میدم. پیش خودم فکر کردم که اگر این شخص راستی پیغمبر باشه، لابد از علم غیب اطلاع داره، خدا به او اطلاع میده و نمیخوره، و اگر اطلاع نداشت نشانه اینه که پادشاهه، پیغمبر نیست، اگر اطلاع نداشت، علم غیب نداشت، میخوره، معصوم میشه و میمیره و من در واقع انتقامم را گرفتم، حالا میبینم که شما پیغمبر بودید و مطلع شدید و نخوردید. و میگن که رسول خدا عفو کرد اون زن را. در بعضی از نقلا هست که چون بشر ابن برا در اثر اون معصومیت از دنیا رفت، در بعضی از نقلا هست که حضرت اون زن را تحویل اقوام بشر کرد که اونا قصاص کنن. در بعضی از نقلا
بالاخره کسی را از بین برده بود دیگه.
در هر صورت بعضی ها همجور که عرض کردم سربسته نقل میکنن، بعضی ها منشأ تاریخی و قصه تاریخی و جریان تاریخی قضیه را نقل میکنن، میگن این مربوط میشه به جنگ خیبر و بعد از جنگ خیبر بود که حضرت این گوش را تناول که نکرد، در دهانش گذاشته بود. میگن این مسمومیت آثارش مونده بوده در حضرت. آخه باید توجه داشته باشیم بین جنگ خیبر و فوت رسول خدا حدود 3 سال فاصله بود.
بله.
معمولا مسمومیت ها مثل بیش بلا فاصله اثر میذاره، ولی میگن که آثار این مسمومیت بوده تا اون که بالاخره کار خودشو کرد و حضرت در اوائل سال 11 هجری مریض شد و کسالت پیدا کرد در بعضی از کتاب ها نقل کردن که کسالت از زد و دو 14 روز طول کشید.
این کسالت آخر که
منجر به رحلت فوت رسول خدا شد، میگن که در همون مدتی که از زد وضع مزاجش خوب نبود، یه روز زن برا، در واقع مادر بیش، آمد عیادت رسول خدا صلوات و سلام علیه. حضرت فرمود اون سمی که اون زن به من داد آثارش باقی بود و امروز خیال میکنم که حس میکنم که این دو رگ قلب من قطع شد، یعنی اثر شدیدتری ظاهر شد. بعضی ها این قضیه رو نقل میکنن، بعضی ها تصدیح میکنن. مثلا محمد ابن سعد در کتاب الطبقات الکبرى در جلد دوم که حالات رسول خدا در اونجا نقل شده، حتی به شهادت حضرت تصریح میکنه. عبارتش اینه، میگه و توفا رسول الله شهیدن، رسول خدا به صورت شهید از دنیا رفت. از علمای ما هم مثل مرحوم شیخ طوسی در تهذیب با چاپ جدیدی که داریم 10 جلدی اوائل جلد 6 میفرماید که وقوب زبیل مدینه مسمومن، حضرت در مدینه مسمومن از دنیا رفت. و مرحوم علامه طبرسی مؤلف اعلام الورا به اینجا که میرسه تصریح میکنه به اینکه حضرت در اثر مسمومیت از دنیا رفت، یه تعلیقه کوچیک هم داره. ایشون میفرماید که و این نشون میده که این نوعی امتحان بوده، نوعی خالص سازی بوده و این به نوعی نشانه این بوده که رسول خدا صلوات و سلام علیه بالاخره جنبه بشری هم داشته، اما آسیب پذیری بشری هم داشته، چون از هم جنبه الهی داشته هم جنبه بشری داشته. جنبه بشری هم داشته، بشرها مسموم میشن، بشرها مریض میشن، سنه بدنی میبینن،
انسانه دیگه
باید. انسانه، از اون جنبه بشری و انسانی را داشته که از این جهت صدمه دید و مسموم شد. و این نشانه اینه که حضرت عبد بوده، بنده خدا بوده و جنبه بشری هم داشته، از این نظر صدمه دید و در سر مسمومیت از دنیا رفت. بنابراین جمع بندی میکنم که مشهور بین علمای اهل سنت و علمای شیعه اینه که حضرت مسموم شد از دنیا رفت در اثر اون گوشت مسمومی که اون زن یهودی داده بود. لکن در بعضی از کتابای ما در تفسیر آیه مبارک 144 از سوره آل عمران که مربوط به این آیه، مربوط به جنگ احده، که در جنگ احد در اثنای جنگ شایع شد که رسول خدا صلوات الله علیه و آله کشته شده.
بله.
و این روحیه ایده از مسلمان ها را تضعیف کرد. ایده از مسلمان ها که روحیه ضعیف داشتن این شایعه را شنیدن، روحیه شون شدیدن متزلزل شد و عقب نشینی کردن و فرار کردن. تعدادی از آیات سوره مبارک آل عمران نازل به این قضیه است، نکوهش میکنه، ملامت میکنه مسلمان ها را. از جمله در آیه 144 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد صلوات الله سلام علیه مثل سایر پیغمبران بودند، مثل پیغمبران گذشته بودند، اونم یک پیغمبر بود. افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اگر پیغمبر فوت کرد و مرد و از دنیا رفت یا کشته شد، آیا شما به عقب برمیگردید؟ یعنی پیام او که باقیه، دین او که باقیه، اسلام که باقیه. بالاخره امروز هم نباشه، رسول خدا یک بشر، روزی از دنیا میره. این که خداوند متعال تنها نمیفرمای اگر مرد و از دنیا رفت، میفرمای اگر مرد یا کشته شد. یه ایده سراغ این نکته رفتن که چرا خداوند متعال به صورت تردید و به صورت دو احتمال و دو گزینه مطرح فرموده، چرا کشته شدن حضرت را مطرح کرده. به این مناسبت در بعضی از کتابای ما مثل تفسیر عیاشی، مثل تفسیر صافی، در تفسیر این آیه بحثی از اون زن یهودی نمی کنن، اسم اشخاص دیگه را به میان می آورن و میگن او مسموم کرد و این آیه ناظر به اونه که گزینه قتل حضرت را مطرح میکنه، اسم اشخاص دیگه را مطرح میکنن. مرحوم علامه مجلسی در جلد 22 از این چاپای 110 جلدی بهار الانوار که فوت و رحلت رسول خدا در جلد 22 مطرح شده، اونجا که میرسه وقتی این نقل بعدی را نقل میکنه، بعد از نقل این یه تعلیقه کوچیکی داره با اشاره به اون مسمومیت بعد از جنگ خیبر، میفرماید که ممکنه که هر دو مسمومیت در فوت رسول خدا مثلا مؤثر بوده. مقصود اینه که غیر از اون قول مشهور یه نقل دیگه هم هست در بعضی از کتابای ما نقل شده. بنابراین باز جنبندگی میکنم، مسمومیت حضرت مشهوره و در فریقین، در کتب فریقین آمده.
بله بسیار خوب، من تشکر میکنم. البته یادآوری بکنم این رو که کمتر در خلال صحبت‌های شما من مداخله میکنم، یک هم خودم دارم استفاده میکنم، شنوندگان عزیزم بهتر استفاده بکنن، خواسته بعضی از شنوندگان هم هست که گویندگان محترم اجازه بدن که کارشناسان بزرگوار مطالب خودشون آزادانه و به راحتی و به خوبی بیان بکنن. اینه که من بیشتر استفاده میکنم و شنونده هستم مثل سایر شنوندگان.
این بزرگواری شما، ولی گاهی شما تلنگر میزنید به یه شاخهای دیگه، یه گوشهای دیگه باز میکنید، یه سوالات فرید دیگه هم
در فراخور سوال بالاخره چیز رو بزن میرسه. تشکر میکنیم.
البته این سوال نسبت به خودش وقتی بیشتری بود، یا من میکنم سهمی بیشتری از وقتی این برنامه بود.
سوال هم مهم بود به هر حال دیگه. تشکر میکنیم از شما عزیزان شنونده، همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
مظهر خالق نور کیست به جز محمد، مطلع نور و بن نور او خوب المؤید، با چه زبان توان گفت مدح رسول امجد، و چه همه خدایی ذات و صفات احمد، سل علی محمد صلوات بر محمد، آن که نخوند ابجد عالم ذو فنون شد، سید جلال و قدرش از دو جهان برون شد، هرچه که زیر تقناست در نظرش زبون شد، آن که به جز معارف در بر او همی رد، صل علی محمد صلوات بر محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با سلام، پسر امام حسن مجتبی خاتم الامین حسن که شهید شد مادرش کی بود؟ با تشکر از شما.
بله جناب استاد پیشوایی، سوال رو شنیدیم. سوال این شنونده عزیز این هست که مادر حضرت قاسم کی هست؟ آیا اسمی ازش اومده در منابع معتبر یا نه؟
اسم مادر حضرت قاسم در منابع معتبر و قدیم ما نیامده. در این حد آمده که مادرشون کنیز بوده،
ام ولد بوده.
ام ولد بوده. در عربی میگن ام ولد. ام ولد یعنی کنیزی که بچه به دنیا آورده و اسمش روشن نیست.
صحیح. بسیار خوب، سوال مختصر و پاسخش هم در همین حد دارای اختصار بود. تشکر میکنیم. پیشوایی در سوالات قبل درباره امام حسن ما مطالبی رو از زبان جناب عالی شنیدیم. یک سوال دیگه ای هست در اختیار بنده قرار گرفته. عزیز شنونده پرسیدن که بعد از اینکه امام حسن به شهادت رسید، چرا امام حسین علیه السلام با معاویه درگیر نشده؟ چرا امام حسین سیاست مدارا پیش گرفتن؟ ادامه سوال این شنونده این هست که آیا امام حسن امام حسین علیه السلام رو ملزم کرده بود که مثلا جنگ نکنه و مدارا پیشه بکنن؟
بله. جواب این سوال اینه که پیمان صلحی که امام مصطفی علیه السلام قبلا عرض کردیم به صورت تحمیلی، یعنی از روی ناچاری و از روی اضطرار با معاویه امضا کرد،
بس.
و مضمون این صلح‌نامه و پیمان این بود که حضرت خلافت را به معاویه واگذار کنه تا زمانی که معاویه زنده است، ولی معاویه حق واگذاری خلافت به کسی را بعد از خودش نداره و بعد از مرگ معاویه خلافت به حسن ابن علی میرسه و اگر او نبود به حسین ابن علی میرسه.
بله.
این که مضمون و مفاد اون صلح‌نامه و پیمان بود، این را امام حسین سلام الله علیه هم امضا کرد، بنابراین صلح امام حسن مورد تأیید حسین ابن علی علیه السلام هم بود.
نه.
و چون مفاد این صلح‌نامه این بود که تا معاویه زنده است او خلافت ظاهری کنه، و امامت که نداشت، خلافت بود، خلافت ظاهری بود، یعنی ریاست عامه مسلمین بود، بنابراین امام حسین سلام الله علیه هم بعد از امام مجتبی پایبند بود به اون تعهدی که دوتا برادر داشتن. ولذا عرض کردم در پاسخ سوالات اولین برنامه، بعد از پیمان صلح معاویه پایبندی از خودش نشون نداد، شیعیان را تحت فشار گذاشت، مفاد این پیمان را از جمله عدم تعرض به شیعیان و عدم اهانت و جسارت به امیرالمومنین علی علیه السلام در بالای منابر امثال اینا را زیر پا گذاشت، فشار بر شیعیان وارد شد، داره در زندگی امام حسین سلام الله علیه که گاهی شیعیان زیر این فشار، مخصوصا شیعیان آزاده و شجاع و دلیر، مراجعه می کردن به محضر امام حسین سلام الله علیه و درخواست قیام می کردن.
بله.
گفت آقا قیام کنید و ما خدمت شما هستیم. حضرت می فرمود که تا این مرد، مقصودش معاویه بود، تا این مرد زنده است ملازم خانهاتون باشید، یعنی فعلا قرار نیست ما انقلاب کنیم و قیام کنیم، ملازم خانهاتون باشید، وقتی این مرد مرد اون وقت ما تصمیمون رو میگیریم. بنابراین امام حسین سلام الله علیه ملتزم بود به اون پیمان صلح‌نامه‌ای که برادرش امضا کرده بود و حضرت هم تأیید کرده بود. از طرف دیگه در زمان معاویه ابن ابی سفیان، به خصوص بعد از چند سال که از پیمان صلح گذشت، از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام گذشت و معاویه موقعیتش را استحکام بخشید و بسیار قدرت پیدا کرد، بررسی‌ها نشون میده که در اون مدت، یعنی در زمان معاویه، باقی مانده حکومت معاویه، قیام بر ضد معاویه و به تعبیرشون درگیر شدن نظامی با معاویه نه مقدور بود نه مفید.
بله.
نه امام حسین سلام الله علیه اون امکانات را داشت و نه اگر قیام میکرد میتونست نتیجه بگیره، برای اینکه معاویه فوق‌العاده مکار بود، فوق‌العاده اهل نیرنگ و خدعه بود، دستگاه تبلیغاتی وسیعی داشت و نمیذاش امام حسین سلام الله علیه اون نتایجی که از قیام بر ضد یزید به دست آورد، نمیذاش از این قیام اون نتایج را امام حسین سلام الله علیه به دست بگیره. اصلا کیف و شخصیت معاویه با یزید متفاوت بود، زمان معاویه با زمان یزید کاملا متفاوت بود. بنا به این ملاحظات بود که امام حسین سلام الله علیه در زمان معاویه قیام نکرد، ولی باید یادآوری کنیم که اگر قیام نکرد که مقصودمون قیام نظامیه، و حرکت مسلحانه سکوت هم نشد.
بله.
امام حسین سلام الله علیه سینه به سینه در تمام اون مدت با معاویه مبارزه میکرد، در برابر بدعت‌های معاویه، در برابر ظلم‌های معاویه، کشتارهای معاویه حضرت سکوت نمیکرد. حضرت نامه مینوشت، خطبه ایراد میکرد، اعتراض میکرد به معاویه.
بسیار تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. امیدواریم که عزیزان شنونده ای که سوال مطرح میکنند پاسخ سوالات خودشون رو هم موفق بشن و بشنوند. خب به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. امیدواریم که همچنان توفیق داشته باشیم در هفته های آینده خدمت شما عزیزان شنونده توفیق حضور پیدا کنیم و به سوالات دیگری از شما بزرگواران پاسخ بدیم. به اتفاق سرور معظم جناب استاد پیشوایی کارشناس محترم برنامه از همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش و خرم باد.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا نبی الله، یا رسول الله،
یا رسول یا حبیب،
یا رسول الله،
یا رسول الله،
یا رسول الله، یا مصطفى، یا خیر خلق الله السلام،
یا رسول الله،
یا رسول الله،
یا رسول الله،
یا مصطفى، یا مصطفى،